جانبه گرایی رو دنبال میخوان کنن، به این نتیجه رسیدن با پیمانهای چند جانبه میتونن کارشون رو جلو ببرن.
بله.
شما میبینید نمیتونن به اصطلاح همگرایی ایجاد کنن. من عرضم این هستش که این هم کار ببخشید کار دومی بوده که انجام شده، و کار سومی که به اصطلاح در شرایط فعلی هست به اصطلاح احصاء اون راهبردهای که حالا عرض میکنم در بخش صنعت در و در بخش کشاورزی. مثلا فرض کنید که به اصطلاح ما ساختار اقتصادی تجارت بین المللمون میزان اشتراکش، یعنی میزان ناهمگنی اقتصادی هرچه با کشور شریک تجاری بیشتر باشه، از این جهت که مثلا فرض کنید ما صادرات صنعتمون بیشتر از کشاورزی.
دکتر من عذرخواهی میکنم، ما چون میخوایم با آقای قربانی فراز خداحافظی بکنیم، یک دقیقه با ایشون خداحافظی داشته باشیم، دوباره برگردیم سر بحث با شما، موافقی؟
بله، فقط من یک جمله عرض کنم. مثلا فرض کنید صنعت ما الان نسبت به کشاورزیمون صادراتمون بیشتر هستش.
بله.
خب باید با کشوری که مثلا فرض کنید مثل مالزی که این اتفاق براش نمیفته در حوزه کشاورزی وارد بشه.
خب جناب آقای دکتر قربانی فراز، در حد یک دقیقه جنبندی بفهم که از حضورتون خداحافظی کنیم، خواهش میکنم.
من با توجه به بررسی هایی که در واقع به صورت میدانی داشتم، خود ما هم کشورهای اروپایی رو بازدید کردیم، از کشورهایی که به عنوان سمبل توسعه بودن و هم کشورهای آفریقایی رو بازدید کردیم، مثل تونس، الجزایر، موریتانی، نیجریه، گینه کوناکری، غنا، مالی. اینا رو من با به عینه در واقع مظاهر مسائل اقتصادی و فرهنگی که خب اگر بجید فرهنگ دو عنصر داره، یکی عنصر مادی و یکی عنصر معنوی، به عینه در این کشورها دیدم و واقعا کشورهای در واقع در منطقه شمال آفریقا و آفریقای زیر صحرا بسیار ظرفیت‌های خوبی دارن برای پیمان‌های منطقه‌ای، بسیار ظرفیت بسیار خوبی دارن برای حضور ما در این منطقه از طریق فعالین اقتصادیمون که حالا بسترش ما در واقع به نوعی بایستی دولت‌های حاکم مهیا کنند در قالب پیمان‌های منطقه‌ای، و از اون طرف هم تسهیل زیرساخت‌های تجاری، حمل و نقل دریایی، نقل و انتقالات مالی و در واقع روابط کنسولی و اخذ ویزا و مسائلی از این قبیل باعث این زیرساخت‌ها آماده بشه تا تجار بازرگان‌های ما بتونن در این منطقه هم حضور پیدا کنن، چون منطقه بسیار بکری هست، رقبای کمتری هست و کالاهای ما در این منطقه قدرت نفوذ و ورود بیشتری داره.
بله.
تا نسبت به مناطق دیگه.
سپاسگزارم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر. خواهش. آقای دکتر مجید قربانی فراز، دیپلمات سابق و رایزن اقتصادی و بازرگانی عزیز، خیلی ممنون که تشریف آوردین پشت خط، سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر بهانی، برگردیم به صحبت‌های شما، فقط در حد حالا یک دقیقه و 30 ثانیه. فقط من صحبت شما رو که شنیدم، خب ببینید فرمودید که همه دلسوزان. خب من یه پرانتز باز کنم، به خصوص خود مقام معظم رهبری از آقا همیشه تاکید داشتن بر تعامل سازنده بر جهان و جلوگیری از یک جانبه گرایی، یعنی با همه در ارتباط باشیم اما تعامل سازنده به نفع ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران. خب این رو چجوری شما پژوهش کردین شما دوست؟ بله.
ببینید در راستای همین، من یک نکته ای عرض کنم در راستای جنبندی
بله.
بحث قبلیم و حالا در راستای این فرمایش شما. ببینید دو عامل اصلی، بحث مشابهت ساختار اقتصادی،
بله.
مهمترین متغیرش تفاوت درآمد سرانه کشور ما ایران و کشور مقابل، حالا هر کشوری که شریک تجاری باشه، و عامل فاصله در جریانات سالهای قبل. این دوتا عامل که دقیقا تأثیر منفی بر تجارت بین الملل ما دارن دقیقا در دستور کار بود. چطور؟ ما با هر کشوری که به اصطلاح تفاوت معناداری داشت درآمد سرانمون، از طرفی توافقنامه راهبردی هم نداشتیم که بتونیم با ایجاد منفعت مشترکی مثل مناطق تجاری آزاد بتونیم سهم بالاتری رو رقم بزنیم و فاصله معناداری هم داشتیم، مشخصا با کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا. اصرار بر این داشتیم که به صورت یک جانب گرایی پیش بریم، اما در راستای به اصطلاح منویات مقام معظم رهبری به اصطلاح ما اگر بخوایم به این سمت بریم باید ابتدا با توجه به فرمایشات ایشون که همیشه کشورهای اسلامی رو به اصطلاح در یک تعامل هم به اصطلاح همه جانبه و برادر خطاب میکنن، به اصطلاح باید در این برنامه‌های مدون اقتصادی داشته باشیم و به علاوه این که قدرت‌های استکباری و قدرت‌های یک جانبه رو به کنار بذاریم و برای به اصطلاح چند جانبه گرایی تلاش کنیم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
ای صادقی که صادق آل محمدی، ای عارفی که عارف عرفان سرمدی، بر تو سلام باد و هزاران درود ما با دانشت که حافظ آیین احمدی. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه راه حل همراه باشید.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم
اینجا. کارخونه این که دوست بچم بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. آیا اجرایی شدن طرح مبارزه با قاچاق در صنعت پوشاک تأثیری داشته است؟ آیا بستن درهای کشور بر روی کالاهای خارجی تنها راه حمایت از این صنعت است؟ چگونه میتوان مسیر بهتری برای رشد این صنعت ایجاد کرد؟ حکیمه بهرامی، تولید کننده پوشاک.
ما میتونیم حتی با جنس قاچاقی که وارد میشه، برندهایی که وارد میشه، ما میتونیم با اونا رقابت بکنیم و خود خریدار بیاد انتخاب کنه آیا حاضر هست یه جنس خارجی رو بخره که با قیمت دلار حساب میشه یا جنس ایرانی با کیفیت رو بخره که به تومان حساب میشه. این خیلی اختلاف هست. ما توانایی این کار رو داریم، میتونیم این کارا رو انجام بدیم.
به نسبت گذشته کالاهای قاچاق در بازار کمتر شده؟
خیلی زیاد نمیتونه بگیم کم شده، ولی خب تاثیر داشته، بی تاثیر نبوده. در صورتی که با کیفیت باشه خرید قاچاق یا اومدن جنس‌های خارجی، اونا خریدشون کمتر شده.
در همه جوامع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های یک اقتصاد را شکل می‌دهند که در طول سال ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کنند و منجر به رشد تولید و ثروت ملی می‌شوند. آیا آموزش صحیح و کارگاه‌های بروز برای انتقال دانش و اطلاعات در حوزه پوشاک وجود دارد؟ حکیمه بهرامی، تولیدکننده پوشاک.
در مورد این سوال باید بگم که خیلی ضعیف هسته. یعنی آموزشی که به اتحادیه حیات که داره به تمام افرادی که میخوان جواز مجوز بگیرن و براشون صادر میکنه، در صورتی که اول از اینا تست نمیگیره که آیا خودشون به این امر وارد هستن یا کارگاه هایی که میخوان بروز بشن اصلا هیچ نوع آموزشی ندارن. در این زمینه از فنی حرفه‌ای باید کمک گرفته بشه که فنی حرفه‌ای هم خودش مدرسین خیلی خوب نداره. اگر تو این قضیه بیان کمک بشه که کارگاه های آموزشی با اساتید بارزی که در سطح کشور هست در شهرستان ها و جاهای مختلف هم برگزار بشه، از طرف تولید کنندگان استقبال میشه برای آموزش. ولی کسی که بیاد متولی بشه و این کار رو انجام بده، البته میتونم بگم که تو شهر ما، شاید جای دیگه باشه، تو شهر ما همچین کارگاه های جالب و خوبی با مدرسین ارزنده کشوری وجود نداشته و این باعث ای که معضلات تولیدی های ما هست.
روش‌های سنتی فروش لباس با وجود پاندمی کرونا دیگر کارایی سابق خود را ندارند و در حال حاضر با روی کار آمدن کسب و کارهای اینترنتی و استفاده بیش از پیش مردم از موبایل و رسانه‌های اجتماعی، بازاریابی دیجیتال بهترین راه فروش لباس به شمار می‌رود. آیا تولید کنندگان پوشاک به راحتی می‌توانند در فضای مجازی به فروش اجناس خود بپردازند؟ بهرامی، تولید کننده پوشاک.
با توجه به مسئله کرونا استفاده از فروش اینترنتی خیلی بیشتر شده، تقریبا جا افتاده. قبل از این نه خیلی استفاده نمی‌شد و ما خودمون این کارو شروع کردیم و بازاریابیمون بیشتر بر اساس اینستاگرام و اینترنت و اینا هست، کارا رو انجام میدیم و خیلی کمک کرده. چون فروشی که اگر ما یه فروشگاه داخل شهرمون بزنیم فقط همین مشتریای محدود رو داریم، ولی در صورتی که اینترنتی ممکن هست از سراسر کشور از ما خرید بکنن و این کارو دارن انجام میدن. حقیقتا داریم کاری میکنیم که از طریق دنیای مجازی بتونیم با کشورهای دیگه در ارتباط باشیم و بتونیم از این کارمونو برای اونا صادر کنیم، چون بعضی موارد استقبال شده از یه سری از کارهای تولیدی ها استقبال شده که کارتون به نسبت قیمتش مناسبه، دوکانی شرایطش خوبه که ما دیدیم، یعنی تقاضای همکاری با کشورهای دیگه در جهت دوک شده، ولی اون روش ها و این موزلاتی که در جهت اون همکاری های بین المللی وجود داره باعث شده نتونیم این تعامل باهاشون داشته باشیم.
راجع به اجاره بهای مغازه‌ها برای توزیع اجناستون رم میتونید توضیح بدید؟
والا قیمت مغازه‌ها خیلی زیاد شده، افزایش پیدا کرده، چندین برابر شده و این خیلی تاثیر گذاشته که قیمت اجناس بالاتر بره و نهایتاً باعث این شده که فروش خیلی پایین تر بیاد، ولی از طریق اینترنتی این مسئله چیز وجود نداره که کرایه ها اینا باعث میشه که قیمت از اون نظر پایین تر باشه.
در زمینه مالیات هم شما دچار مشکل هستین؟
والا خیلی نه، ما چون با یه بنیاد نیکوکاری کار میکنیم که ما از نظر مالیات خیلی مشکل نداریم، چون ما سودمون مستقیما برای دانش آموزای آموزش پرورش هسته که اینا رو هزینه میکنیم، مدارک وقتی که به دارایی نشون میدیم یعنی ما معاف میشیم از مالیات.
تولید کنندگان پوشاک از زمان تولید محصول و عرضه آن دچار چه مشکلاتی می شوند؟ علت عدم تناسب درآمد و هزینه در حوزه پوشاک چیست؟ چرا قیمت نهایی اجناس تولیدی قابل رقابت با اجناس وارداتی نیست؟ بهرامی، تولید کننده پوشاک.
ببینید اون چیزی که هست ارزش پول ما هست که پایین هست، این باعث میشه و کیفیتی که جنسایی که تو ایران پاشه های ایرانی که تولید میشه چون مواد تحریم هست، مواد اولیه وارد نمیشه، کیفیت پاشه میاد پایین و پولمون بی ارزش هست. کارگرا اون هزینه هایی که باید براشون در نظر گرفته بشه، حقوقی که باید بهشون داده بشه، اگر به متناسب با خرجشون قرار باشه بهشون داده بشه، خیلی هزینه ها میره بالا، کیفیت پارچمون پایینه، قیمت دوختمون بالایه، کرایه جایی که باید بدیم بالا هسته، همه اینا دست به دست هم میده که جنسی که تولید میشه آنچنان کیفیت بالا نداشته باشه و قیمتش افزایش پیدا کنه. بعد اگر که ما بخوایم کار انجام بدیم باید بتونیم قیمت ها رو بیاریم پایین، باید کیفیت رو بالا ببریم یا از پارچه های خارجی استفاده بکنیم که اونم باز معضلات صادرات و واردات پارچه و اینا رو با هم داره.
بها دادن به تولید کنندگان و حمایت از آنها می تواند به چرخ اقتصاد کشور کمک بزرگی کند. آیا تولید کنندگان پوشاک از حمایت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات بانکی به موقع بهره می برند؟ بهرامی، تولید کننده پوشاک.
نه اصلا هیچ حمایت نشده. میگم من 12 سال دارم کار میکنم، حتی 1000 تومان نتونستم وام بگیرم، ولی اون قانونای پارتی بازی که خودتون میدونین که احتیاج نیست ما دوباره بخوایم مشکلات رو بگیم، معضلات رو همش تکرار بکنیم که این مشکل هسته، ولی در این قضیه میتونم یه راهکار که از نظر خودم عنوان کنم، اگر حمایت بشیم که وام بدن، ما میتونیم یه سری تولیدهای کوچک با هم به عنوان یک تعاونی تشکیل بشیم یا همگروه بشیم، یکی در رأس اون وامو بگیره و مواد اولیه و کارها رو انجام بده و در حدود 14-15 تا تولیدی رو با هم دیگه در هر رشته و زمینه‌ای که تخصص دارن اونا رو راه اندازی کنه. اگر اینا هر تولیدی بتونه موفق بشه تو این قضیه، باعث میشه که خانواده ها اون فساد بعدی که در اثر بیکاری، در اثر مشکلات اعتیاد، طلاق اینا تو اجتماع پیش میاد با این حساب کمتر بشه، چون مسئله اصلی این هست که ما بتونیم کارگرمون نیاز مادیش رو برطرف کنیم و بتونیم حقوق و اون امکاناتی که براش در نظر گرفتم بتونیم بهش بدیم، در صورتی که از وامهایی که تا کنون پرداخت شده اگه دولت 13 بیا از قشر ما هم حمایت بکنه و درصدی از این وام ها هم برای ما در نظر بگیره، میتونیم قول بدیم که میتونیم درصد طلاق رو در جامعه پایین بیاریم.
به امید رونق تولید ملی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برنامه راه حل بود که از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه های بخش اول.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب عزیزان، ولادت فخر عالمیان، سرور کائنات، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی رسول الله، رحمت للعالمین، پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام بر همه مسلمین جهان و دوستداران حضرتش فرخنده باد. دست و عطر گل پیچیده در هوا، بوی خوش گلاب پر کرده سینه را. عزیزان شنونده، آخرین برنامه این بخش تحت عنوان گفتگوی اجتماعی با موضوع ویژه هفته وحدت و وحدت اهل تسنن و تشیع تقدیم حضورتون میشه. بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا و یک بار دیگر میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
گفتگوی اجتماعی.